بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت عراق پرداخت کمک مالی به شبه نظامیان سنی را آغاز کرده است. حامد کرزای میگوید امنیت هر گونه مذاکره با رهبر طالبان را تضمین می‌کند. بر اثر وقوع آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیا هزاران تن مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز یک شنبه 26 آبان ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 16 نوامبر 2008 میلادی. در ساعات پایانی این روز آفتابی پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی همراه ما باشید. اما ابتدا همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد.
شب بخیر. ارتش آمریکا میگوید کمک‌های مالی دولت عراق به شبه نظامیان سنی به زودی آغاز می‌شود. ژنرال مارک زامزو، یکی از فرماندهان ارتش آمریکا، با اعلام این مطلب افزود دولت عراق تا به حال به حدود 35,000 نفر از شبه نظامیان سنی پول پرداخت کرده و باقی مانده این نیروها نیز در روزهای آینده کمک مالی دریافت خواهند کرد. حدود 100,000 نفر از شورشیان سنی که به پسران عراق یا اعضای شوراهای بیداری شهرت دارند، 2 سال پیش به مبارزه با نیروهای القاعده روی آوردند. ارتش آمریکا که از این نیروها حمایت می‌کند، کنترل این افراد را از ماه گذشته به دولت عراق واگذار کرده است. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، گفت در صورتی که ملا عمر، رهبر طالبان، مایل به شرکت در مذاکرات صلح با افغانستان باشد، امنیت وی را تضمین می‌کند. آقای کرزای که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت افزود اگر خبری مبنی بر تمایل رهبر طالبان به گفتگو دریافت کند، به عنوان مقام ریاست جمهوری برای تامین امنیت او تا هر جا که لازم باشد پیش می‌رود. روز یکشنبه و به دنبال توسعه آتش در جنوب کالیفرنیا در غرب آمریکا، بیش از 500 خانه ویران شده و نزدیک به 2000 نفر از ساکنان آن منطقه ناگزیر به ترک خانه‌هایشان شدند. گفته می‌شود شعله‌های آتش شهر لس‌آنجلس را محاصره کرده است. دولت عراق روز یکشنبه پیمانی را تصویب کرد که به سربازان آمریکایی اجازه می‌دهد تا 3 سال دیگر در عراق بمانند. این پیمان بحث برانگیز اکنون برای رأی‌گیری نهایی به پارلمان عراق فرستاده می‌شود. و باز هم خبری از عراق. امروز بر اثر عملیاتی انتحاری و انفجار یک بمب در خودروی بمبگذاری شده در استان بیستوباد و ناآرام دیاله در شمال عراق، 15 نفر از جمله 7 مأمور پلیس کشته و 20 نفر مجروح شدند. به گفته پلیس عراق، این بمبگذار انتحاری یکی از پاسگاه‌های بازرسی در شهر جلولا در شمال بغداد را هدف قرار داده بود. و در پاکستان، دولت این کشور از رفت آمد تانکرهای نفتی و کامیون‌های دارای بار مهرموم شده در جاده خیبر که یکی از جاده‌های کلیدی افغانستان است، موقتاً جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بختیار خان، یکی از مسئولان پاکستان، ضمن اعلام این خبر گفت که تصمیم اخیر پاکستان برای ممنوعیت موقت تردد در این جاده به علت نگرانی‌های امنیتی صورت گرفته و آخرین خبر این که ستیزه جویان فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شدن. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. در نخستین گزارش این مجله نگاهی داریم به پیمان امنیتی آمریکا و عراق که امروز به تایید دولت عراق رسید. در پیوند با پیمان امنیتی آمریکا و عراق با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم گفتگوی داریم. دستگیری 10 جاسوس توسط ماموران امنیتی ایران در نزدیکی مرز پاکستان موضوع گزارش دیگر ماست. حالا دیگر نوبت گشت‌زنی نیروهای بسیج شده و فرماندهان این نیروی شبه نظامی میگویند بسیجی ها در آذر ماه در شهرهای ایران گشت‌زنی خواهند کرد. فشار بیشتر بر تشکل‌های کارگری از سوی دولت جمهوری اسلامی و این بار بازداشت یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج. با فرهنگ یا بی فرهنگ، وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی برخی از چهره‌های فرهنگی ایران را بی فرهنگ خوانده است. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. دولت عراق روز یکشنبه پیمانی را تصویب کرد که به سربازان آمریکایی اجازه می‌دهد تا 3 سال دیگر در عراق بمانند. این پیمان برای رأی‌گیری نهایی به پارلمان عراق فرستاده می‌شود. پیمان امنیتی بغداد واشنگتن پس از تایید پارلمان عراق جایگزین مصوبه سازمان ملل درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق خواهد شد. این مصوبه مجوز حضور نیروهای آمریکایی را تا پایان سال جاری میلادی صادر خواهد کرد. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم ژان خاکزاد.
علی دباغ سخنگوی دولت عراق میگوید تمام 27 وزیر حاضر در جلسه روز یکشنبه کابینه به علاوه نوری المالکی نخست وزیر عراق به این توافق نامه رأی مثبت دادند. آقای دباغ به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید توافقنامه که 31 بند را در بر می‌گیرد ساعاتی دیگر به مجلس عراق تحویل داده خواهد شد، اما او اشاره‌ای نکرد که 275 عضو این مجلس چه زمانی این توافقنامه را به رأی خواهند گذاشت. طبق این توافقنامه امنیتی 150 هزار نیروی آمریکایی حاضر در عراق می‌توانند پس از انقضای حکم شورای امنیت سازمان ملل در پایان سال جاری میلادی 3 سال دیگر در این کشور بمانند. بر اساس این توافقنامه بین عراق و آمریکا، عراق همچنین اختیار دارد نیروهای آمریکایی را در صورت ارتکاب جرائم جدی در زمانی غیر از زمان انجام وظیفه در دادگاه‌های خود محاکمه کند. بر اساس این توافقنامه عراق همچنین اجازه دارد تمام تجهیزات آمریکا را که وارد کشور یا خارج می شوند بازرسی کند. رأی مثبت دولت عراق 1 روز پس از آن صادر شد که آیت الله علی سیستانی با نفوذترین روحانی شیعه در عراق اشاره کرد که در صورت تصویب این توافقنامه توسط اکثریت مجلس به آن اعتراضی نخواهد داشت. اما مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه پیشتر ضمن ننگین خواندن توافقنامه بغداد واشنگتن از نمایندگان پارلمان این کشور خواسته است که از تصویب آن خودداری کنند. از پارلمان 275 نفری عراق 30 کرسی در دست جریان منتسب به مقتدی صدر است. ایران نیز مخالف جدی شکل گیری توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن است و بارها توقف خشونت‌های قومی و فرقی در عراق را در گرو خروج نیروهای خارجی از این کشور دانسته است. اما طرفداران توافقنامه از جمله وزرای کشور و دفاع عراق معتقدند تا زمانی که نیروهای امنیتی عراقی قادر نباشند مسئولیت حفظ امنیت در این کشور را بر عهده گیرند حضور نیروهای آمریکایی لازم است. از دیگر مفاد این توافقنامه یکی هم این است که ایالات متحده نمیتواند از خاک عراق برای حمله به همسایگان این کشور مانند جمهوری اسلامی و سوریه استفاده کند.
گزارش ژان خاکزاد را میشنیدیم درباره تصویب پیمان امنیتی آمریکا و عراق توسط دولت بغداد. در همین رابطه در گفتگو با دکتر مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه ابتدا از او میپرسم که در پایان سال 2011 آیا نیروهای عراقی میتوانند امنیت کشورشان را در دست بگیرند؟ دکتر مهرداد خانساری در لندن چنین میگوید:
به نظر من این امکان خیلی زیاد وجود داره، به خصوص این که در یک سال و نیم گذشته نیروهای عراقی نشون دادن که میتونن وارد صحنه بشن و میتونن با کمک و پشتیبانی که از سوی نیروهای آمریکایی شدن مواضع خودشون رو حفظ بکنن و اقتدار خودشون رو بیشتر بکنن.
آی دکتر خانساری، یکی از موارد بسیار جدی مورد اختلاف در واقع پیگرد قضایی سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب جرم توسط سیستم قضایی عراق تا اندازه‌ای حل شده. در این قرارداد آمده که در ساعتی که جزو اوقات انجام وظیفه نباشد، افراد نظامی مرتکب جرم رو میتونن عراقی ها مورد تعقیب قانونی قرار بدن. سوال من این هست که این مسئله چه بازتابی در افکار عمومی آمریکایی ها و سربازان آمریکایی در واقع خواهد داشت؟
خب بدیهی است که یکی از خواسته های دولت آمریکا همیشه این هستش که سربازان آمریکایی باید تحت شرایط و قوانین آمریکایی به اصطلاح در صورتی که مرتکب گناه یا خطایی بشن بازجویی و محاکمه بشن. البته این در منطقه خاورمیانه به خصوص در ایران دوران قبل از انقلاب یک سابقه ناجوری داشت که یکی از اولین شکایات جامعه روحانیت از رژیم شاه دقیقاً عقد قراردادی در سال 1964 بود که این امکان رو میداد و همین روحانیون در عراق با توجه به این سابقه روی این نکته اتفاق نظر داشتند که نمیشود در عراق همون شرایط و قوانینی رو در ارتش آمریکا داد که قبلا در ایران داده شده بود و خاطره بسیار ناجوری رو به جای گذاشته بود و دولت شیعه عراق، دولت آقای نوری المالکی هم بقای خودش رو نمیتونست تأمین بکنه در صورتی که تن به یک چنین مفادی میداد. البته این برای سربازای آمریکایی یا برای ارتش آمریکایی یک نوع عقب گرده، ولی در اصل باید این مثلا در نظر داشت که نیروهای آمریکایی که در عراق مستقر هستند برخلاف نیروهای آمریکایی که در دیگر نقاط جهان میرند و میآیند، اینها از پایگاه‌های خودشون هرگز بیرون نمیرند، لذا فشاری روی اونها هیچ عنوان نیست.
آیت الله سیستانی میگوید که در صورت تصویب توافقنامه توسط اکثریت نمایندگان مجلس عراق به اون اعتراضی نخواهد کرد، اما از طرف دیگه مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه از مجلس عراق خواسته که از تصویب این توافقنامه خودداری کنند و ایران هم به شدت مخالف چنین توافقنامه است. با این تفاصیل کارایی این توافقنامه رو شما تا چه اندازه ارزیابی میکنید؟
بدیهی است که نیروهای سنی و نیروهای کرد در عراق خواستار تایید این قرارداد هستند. در میان نیروهای شیعه به علت مخالفت و دخالت‌هایی که دولت ایران می‌کرد قدری ناآرامی وجود داشت، ولی امروز آقای سیستانی عملاً می‌دانند که اکثریت قاطع در مجلس این قرارداد رو تصویب خواهند کرد و به همین لحاظ و به علت مخالفتش با عملکرد مقتدی صدر و دخالت‌های بیجای دولت ایران در امور داخلی عراق این مسئله رو تایید خواهند کرد. مقتدی صدر حرف دولت ایران رو میزنه و دولت ایران هم خواستاری نشه که قراردادی بین آمریکا و دولت عراق صورت نگیره و نیروهای آمریکایی هر چه زودتر خاک عراق رو ترک کنن، چون میدونن و امیدوارن که در صورتی که یک چنین عملی صورت بگیره خلایی در عراق ایجاد میشه که دولت ایران میتونه در موقعیت ممتازی برای پر کردن اون خلا رو پیدا بکنه و این دقیقاً چیزی است که نه آمریکا میخواد، نه دولت عراق میخواد، نه سنی های عراق میخوان، نه کرد های عراق میخوان و نه آیت الله سیستانی.
تحلیل دکتر مهرداد خانساری را میشنیدیم درباره پیمان امنیتی آمریکا و عراق.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از دستگیری 10 جاسوس در نزدیکی مرز پاکستان پس از ورود غیرقانونی به ایران خبر داد. در همین زمینه گزارشی داریم از آرمان مصطفی.
تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش داد که این 10 نفر که در استان سیستان و بلوچستان هم مرز با پاکستان در جنوب شرقی ایران دستگیر شدند، 500,000 دلار پول نقد، دوربین‌های پیشرفته و نقشه مناطق حساس ایران را همراه داشتند. در گزارش تلویزیون دولتی ایران، ملیت این افراد و زمان دستگیری آنها ذکر نشده است. استان ناآرام سیستان و بلوچستان بارها محل برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و افرادی بوده است که دولت ایران از آنها با عنوان اشرار مسلح یاد می‌کند. قاچاقچیان مواد مخدر نیز در مناطق مرزی ایران و پاکستان فعالیت زیادی دارند. همچنین یک گروه بلوچ به نام جندالله از سال 1384 تا کنون در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان چندین مورد عملیات مسلحانه انجام داده که به کشته شدن ده ها نظامی و غیر نظامی انجامیده است. این گروه هدف خود را دفاع از حقوق مردم سنی مذهب بلوچستان اعلام کرده است، ولی جمهوری اسلامی اقدامات این گروه را تروریستی می داند. حکومت ایران در گذشته ایالات متحده و بریتانیا را متهم کرده است که با حمایت از اقلیت‌های قومی به ویژه در مناطق مرزی و جنوب ایران سعی در برهم زدن ثبات کشور دارند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 21:15:35 است. به گفته فرماندهان بسیج قرار است این نیروی شبه نظامی از آغاز آذر ماه برای مدتی نامحدود در شهرهای سراسر ایران به گشت‌زنی بپردازند. فرماندهان بسیج میگویند با این گشت‌زنی ها ناامنی ها در جامعه برطرف خواهد شد. گزارشی داریم در همین رابطه از علیرضا کرمانی.
یک مأموریت تازه برای نیروهای بسیجی، گشت‌های عملیاتی سراسری بسیج. این را سردار عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفته است. حجت الاسلام تائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج نیز میگوید از پایان هفته بسیج گشت‌های عملیاتی برای تأمین امنیت اجتماعی مردم هر شب به طور مستمر مأموریت خود را انجام خواهند داد. اما برخی جامعه شناسان میگویند بسیج برای چنین مأموریتی آمادگی لازم را ندارد. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس:
بسیج از اولین آموزش‌های لازم برای اینکه بتونه نقش حافظ امنیتی رو در جامعه حتی به روایت مسئولین یاد بکنه نداره و آوردن بسیج به میدون به نظر من فقط یا میتونه یه نوعی فعال کردن بسیج به خصوص در ارتباط با احتمال شورش‌های شهری یا دورنمای انتخابات سال آینده باشه و یا اینی که بیشتر به نظر من ترسوندن مردم و پیشگیری احتمالی برخوردها نارضایتی‌های خیابونی.
با توجه به گفته‌های فرماندهان بسیجی میتوان نتیجه گرفت که نیروهای بسیجی در سر تا سر ایران هر شب به گشت زنی خواهند پرداخت. همچنین این نیروها به تجهیزات لازم هم مجهز شده‌اند. آیا این نیروها آموزش کافی دیده‌اند؟ آیا در صورت بروز تخلف شهروندان می توانند بسیجیان متخلف را شناسایی کرده و به مرجعی شکایت کنند؟ پاسخ این پرسش ها چندان روشن نیست، اما نگرانی در این باره وجود دارد. عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار در تهران، پیش از این به رادیو فردا گفته بود
آمدن این نیروها به خصوص این که اگر مثل گذشته باشه و خان بدون مشخصه خاص که مثلا اگر تخلفی کردن ما اسم اونها رو ببینیم بتونیم از اونها شکایت کنیم و اینکه اگر تخلف کردن به چه نهادی میتونیم شکایت کنیم موجب تقابل ها نه از نوع فیزیکی خواهد شد که به نفع جامعه و همبستگی در ایران نخواهد.
این روزنامه نگار در گفتگو با رادیو فردا به احتمال رو در رو قرار گرفتن شهروندان اشاره کرده بود، چیزی که آن را دو قطبی شدن فضای جامعه ایران نام می‌گذارد. اما با وجود همه این نگرانی‌ها چه انگیزه‌هایی می‌تواند مسئولان را واداشته باشد که بسیجیان را به خیابان بیاورند؟ یک احتمال از زبان سعید پیوندی:
من فکر کنم ما با یه دولتی مواجه هستیم که در مقابل همه مسائل سعی میکنه خیلی اراده‌گرایانه و بدون مراجعه به مردم، بدون توجه به افکار عمومی و از طریق فقط پروژه‌های خودش این کار رو بکنه و وقتی مواجه شده با ناکارایی پروژه‌هاش، این ناکامی خودش رو امروز میخواد از طریق به رخ کشیدن احتمالاً نیروهای نظامی به مردمم نشون بده.
فرمانده نیروی مقاومت بسیج هنگام تشریح برنامه‌های هفته بسیج ضمن اشاره به گرد همایی بزرگ 3000 گردان بسیج در سراسر کشور همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که از زمانی که دولت نهم روی کار آمده است زمینه فعالیت‌های بسیج بیشتر شده است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2420-603-874-150.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که یکی از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری غیر دولتی چهارشنبه گذشته در سنندج بازداشت شده است. در این بیانیه که برای کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری ارسال شده، گفته شده است که دادستانی شهر کنگان تاها آزادی، یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را احضار کرده است. این اقدامات به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران با هدف جلوگیری از ایجاد تشکل‌های کارگری و خانه‌نشین کردن فعالان کارگری در ایران انجام می‌گیرد. در همین رابطه بهروز کارونی همکارم گزارشی دارد که می‌شنویم.
به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، طیب مولایی پیش از این به اتهام نگهداری اسلحه بازداشت و سپس به قید کفالت آزاد شده بود. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری غیر دولتی این اتهام را رد می‌کند.
دفعه قبل که خونی آقای طیب مولایی اومده بودن، نیروهای انتظامی گفته بودن که به ما گزارش دادن شما اصلا نگهداری میکنید. به مدت 2 ساعت هم خونه رو زیر رو کردن و چنین چیزی نبوده، در این حال که اتحادیه آزاد کارگران ایران این اتهام رو یه اتهام واهی میدونه و به هیچ عنوان این مسئله صحت نداره و آقای طیب مولایی یک فعال کارگری و یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایرانه که به هیچ عنوان به هر حال دنبال این مسائل نیستنشون.
اما بازداشت طیب مولایی تنها موردی نیست که اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود به آن اشاره کرده است. این تشکل کارگری میگوید احضاریه از سوی معاونت دادستانی کنگان برای تاها آزادی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال و در آن از وی خواسته شد در مدت 7 روز خود را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به شعبه معاونت دادستانی این شهر معرفی کند. آقای آزادی پیشتر به اتهام شرکت در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر امسال در عسلویه بازداشت شده بود. جعفر عظیم‌زاده میگوید که این عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته بود.
تا آزادی 47 روز زندان بود و فشارهای جسمی و روحی زیادی بهشون وارد کرده بودند.
بازداشت تاها آزادی و جوانمیر مرادی در عسلویه و همچنین چند نفر دیگر در سنندج در پی شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر، ادامه بازداشت منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و احضار و صدور محکومیت‌های زندان تعلیقی برای چند تن از اعضای این تشکل کارگری از جمله برخوردهای صورت گرفته با فعالان کارگری به شمار می‌رود. در این حال می توان به محکومیت 1 سال زندان برای افشین شمس عضو کمیته هماهنگی و احضار محمد جراحی یکی دیگر از اعضای این تشکل کارگری اشاره کرد. این فعالان کارگری متهم به جرایم سیاسی مانند تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی شدند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از این رفتار به عنوان یورش سازمان یافته علیه فعالان و تشکل‌های کارگری یاد می‌کند.
فکر می‌کنیم پاسخی به ایجاد تشکل در سندیکای مشکل افتاده دارن با احضار و آزار و اذیت و بازداشت و صدور حکم برای فعالین کارگری دارن تلاش می‌کنن که این فضایی که وجود داره یه مقدار تنگ‌تر بکنن تا اینکه کارگران دست به اعتراض نزنن. امسال وضعیت معیشتی کارگران خیلی بدتر از سال‌های پیشه، تورم به شدت افزار گسیخته است، این زندگی رو برای کارگران واقعیت خیلی سخت کرده، اخراج‌ها شدید شده، تعطیل کارخونه‌ها زیاد شده و خب این طبیعیه که در یک همچین شرایطی کارگران اعتراض بکنن. ما فکر می‌کنیم که چنین تعرضی از طرف نیروهای امنیتی انتظامی به فعالین رهبران کارگری ایجاد سد و مانع در برابر اعتراضات کارگری و با توسل به این شیوه‌ها در واقع می‌خوان که اعتراضاتی که ممکنه رخ بده در بربستر این وضعیت که امروز وجود داره جلوی اعتراضات رو بگیرن.
فشارهایی که جعفر عظیم‌زاده به آنها اشاره می‌کند از سوی سازمان‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری مورد اعتراض قرار گرفته است و آنان از جمهوری اسلامی خواستند تا با احترام گذاشتن به تعهدات بین‌المللی خود مانع ایجاد تشکل‌های کارگری نشود.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا.com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
ساعت 21:24:45 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر، محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز 24 آبان ماه بار دیگر چهرهای فرهنگی ایران را مورد انتقاد قرار داد و برخی از آنان را بی فرهنگ خواند. همکارم مانیا منصور مروری دارد بر سخنان اخیر وزیر ارشاد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقادی شدید و کم سابقه از اهالی فرهنگ ایران، برخی از مشهورترین های آنان را جزو بی فرهنگ ترین ها نام داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز جمعه 24 آبان در جمع مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به لزوم بازنگری اساسی فعالیت های فرهنگی در ایران گفت، امروز برخی از مشهورترین چهره های عرصه فرهنگ جزو بی فرهنگ ترین ها هستند. یکی از اتهاماتی که به طور معمول از سوی مقامات ایرانی متوجه منتقدان سیاست های جمهوری اسلامی می شود، ارتباط با بیگانه است. این بار نیز تنین این اتهام در سخنان اخیر آقای صفار هرندی به گوش می رسد. او بدون آنکه از شخص خاصی نام ببرد، در مورد افراد مورد نظر خود افسود، آنها در مقابل اعتقادات مردم سفارایی می کنند و ارتباطات معناداری با سوی مرزها دارند. پایان نقل قول. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آلمان، در پاسخ به این سوال که چه کسانی منظور وزیر ارشاد هستند، به رادیو فردا میگوید:
هر سه شاخصه‌ای که وزیر فرهنگ مطرح کرده تعمیم پذیر کلی هست و میشه اون رو به هر منتقدی تعمیم داد. ایشون فرمودن کسانی بی فرهنگ هستن که با اعتقادات مردم مخالفن. خب اولا روشن نیست اعتقادات مردم چه هست، چه کسی اعتقادات مردم رو نمایندگی میکنه، و بعدم اگر کسی با اعتقادات اکثریت مردم مخالف باشه لزوما بی فرهنگ نیست، بلکه بسیاری از به اصطلاح آثار بزرگ فرهنگی در مخالفت با اعتقادات اکثریت مردم خلق شده.
وزیر ارشاد در ادامه اظهارات خود مخالفت فعلی دولت با برخی از آثار هنری را میراث دوران قبلی دانست و اظهار داشت در غیر این صورت با امر و نهی کردن در عرصه فرهنگ و هنر موافق نیست. فرج سرکوهی در واکنش به بخش از سخنان وزیر ارشاد که به ارتباط با بیگانه میپردازد به رادیو فردا گفت:
اصولا هر ارتباطی معنا داره. خود این جمله که جون گفتن اصلا بی‌معناست، مگر اینکه ایشون مرادشان از ارتباط معنادار توقعه و مثلا ارتباط با دستگاه‌های جاسوسی و غیره باشه، وگرنه اصولا ارتباط فرهنگی ارتباط معنادار هست و فرهنگ ها بر همدیگه اثر میذارن. افرادی هم که در عرصه فرهنگ کار میکنن بر همدیگه اثر میذارن، ایرانی با خارجی و خارجی بر ایرانی.
محمد حسین صفار هرندی پیش از تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت نهم، سردبیر مجله کیهان و از منتقدان سرسخت برنامه های فرهنگی دولت موسوم به اصلاحات در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بین سالهای 1376 تا 1384 بود. فرج سرکوهی با اشاره به آنچه پیشینه امنیتی وزیر ارشاد میخواند اضافه میکند:
اصولا این نوع اتهامات، یعنی ایستادگی سفارایی در مقابل اعتقادات اکثریت مردم و داشتن ارتباطات معنادار، از گفتمان کسانی میاد که اینها از دستگاه های امنیتی به عرصه فرهنگ آمدن. یعنی درست مثل آقای صفار هرندی که خب سالها در کیهان هم همین حرفا رو تکرار کردن و سردبیر کیهان بودن و اصولا دیدگاهشون به فرهنگ دیدگاه امنیتی است، نه دیدگاه فرهنگی.
آقای صفار هرندی ماه پیش نیز در خصوص هنرپیشگان ایرانی که در هالیوود فعالیت می‌کنند گفته بود کسانی که قانون را زیر پا بگذارند زیر پا گذاشته خواهند شد. پایان نقل قول. این سخن وزیر ارشاد را واکنش او به بازی گلشیفته فراهانی در فیلم هالیوودی مجموعه دروغ‌ها و حضور بی‌حجاب او در مراسم افتتاحیه فیلم در مرکز هنری لینکلن در شهر نیویورک می‌دانند.
با گزارش و گفتگوی مانیا منصور به لحظات پایانی مجله شبانگاهی میرسیم. اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست در واقع، و میتوانید از این طریق، از این راه ها با رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و یا هر مسئله دیگه که مورد توجه خودتون هست اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید و در ضمن می توانید برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های ما امروز و هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست اردشیرین.com اردشیرین.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش. ارتباط